شب بخیر مردم، شنوندگان گرامی، همراهان خوب شبکه رادیوی تهران، ممنونم که همچنان با ما همراه و همدل هستید. اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و سپاسگزاری صمیمانه بابت همراهیتون با نوبت دوم. قرار است که آخرین برنامه در این بخش رو به حضورتون اعلام کنم که خب در ادامه در بخش سوم هم میتونید شنونده این برنامه باشید. از طرف خودم و همه همکارانم در نوبت دوم کاری از شما تشکر میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم و از اونجایی که همکارانم چراغ به دست به استودیوی پخش رادیو تهران رسیدن، پیشنهاد میکنم حتما شبتون رو شنیدنی و دوست داشتنی کنید با برنامه زندگی چراغ. شب بخیر.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
ای شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیگ و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
سلام علیکم، من هدا فلاح هستم. بعد از مدت‌ها به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیو تهران در خدمت شما هستیم با چراغ هوش مصنوعی. یاد قصه های مجید افتادم. میدونیم کدوم قسمتش؟ حالا قسمت ها زیاد داره دیگه. اون قسمتی بود که اسمش بود جدول زر.
هشت هشتا، شست چارتا، هشت نوتا، هفته دوتا، نو پنجتا، چلا پنجتا، تو چارتا، شونتا، سه نوتا، بیستا.
بله، این آقا مجید قصه ما توی جدول زر ضعیف بود و همه کاری میکرد تا این جدول زر رو حفظ بکنه.
چارتو با سطح کردی و مخواه همه خوردی خودت هم قاطی پتی میکنی این فرمی شد.
همین است که ببین، من یه یک کاری شروع نمیخونم یا مگه شروع کردم تا آخرش میدم. چار نوتا، چار نوتا، تو چون همشه بلدی، من دیگه چی ازادیم؟
همشه بلدم.
آخ چون
بله، اما دونه های تسبیح آقای معلم ریاضی که با هر غلط یه دونه می افتاد پایین باعث می شد مجید هرچی خونده بود یادش بره. حافظش پاک می شد و به اصطلاح شیف دیلیت.
به من بگو بدونم هر آدمی.
اشتباه گفتی یه دونه میدازم، بعد این آرام میشمارم به اندازش چوب بخور. حاضری؟
بله آقا. میگم چه حاضر نباشی؟
بگو بینم هفت هشتا،
هفت هشتا، پنج و ششتا.
ای باری کلا یاد گرفته، این همه هفت هشتا خودم. حالا بگو بینم شیش نوتا،
شیش نوتا.
بله
شیش نوتا. آقا الان میگم
نمیدون نو پنجتا،
نو پنجتا،
نو پنجتا،
نو پنجتا. آقا
نمیدون هش هشتا.
آقا چرا یک؟
چرا یک؟ نه یک دیگه.
خب اینا البته گرفتاری های هوش طبیعیه. هوش مصنوعی سطح خط کشم که بزنی کف دستش یادش نمیره. اما خب اگه یکی بهش اشتباه یاد بده اونم اشتباهشو تکرار میکنه، مگر اینکه مثل دانش آموز نمونه ریاضی به روی حفظ کردن یاد بگیره، استدلال کنه، بگه چرا دو دوتا میشه چهارتا، چرا با وجود پیشرفت علم پنجتا نمیشه. سوال اصلا میدونین ضرب چیه؟ یعنی وقتی میگن دو دو تا چهار تا میشه یعنی چی؟ یعنی خیلی ساده است، ما دو تا دسته دو تایی داریم، حالا سه دو تا، سه تا دسته دو تایی داریم، چهار دو تا، چهار تا دسته دو تایی داریم، پنج دو تا، پنج تا دسته دو تایی داریم. حالا یاد گرفتی؟ همون کاریه که مدل‌های جدید هوش مصنوعی انجام میدن، یعنی به جای اینکه مثل مجید حفظ کنن، یاد میگیرن که بله هر بار که شما یک سوال جدید ازشون میکنید، مدل دیگه نمیره توی هزار توی ذهن مصنوعیش بگرده که جواب چیه، بلکه شروع میکنه به حل مسئله.
به من بگو بدونم هر آدمی چند تا دونه انگشت توی دست داشت داره.
آقا اجازه هلن نکن، دست و پاهامو گم نکن.
جواب بده.
آقا اجازه الان میگم، دست و پاهامو گم نکن. آقا اجازه جواب میدم، زودتون سریع جواب میدم. هر آدمی تو دستش 11 تا انگشت داره. هر آدمی تو دستش 11 تا انگشت داره.
آخه چطور همچی چیزی ممکنه؟ ما بزنه 4 ساله کلاس.
آقا اجازه جواب میدم، زودتن سریع جواب میدم. 10 و 9 و 8 و 7 و 6، 10 و 9 و 8 و 7 و 6 با 5 میشه 11 تا.
10 و 9 و 8 و 7 و 6 با 5 میشه 11 تا.
بله اینا رو گفتم تا بگیم امروز میخواییم درباره این حرف بزنیم که مدل‌های استدلالگر چه چیزهایی هستند. آیا AI بهتر فکر میکند؟
مصنوعی قبل از پاسخ دادن دوباره مسئله رو بررسی میکنن، راههای مختلف رو میسنجن و اگر لازم باشه مسیرشون رو عوض میکنن. به این نسل جدید میگیم مدل‌های استدلالگر. اما سوال اینجاست که آیا هوش مصنوعی واقعا داره بهتر فکر میکنه یا فقط بهتر وانمود میکنه که فکر میکنه؟ توی همین یکی دو سال پیش بیشتر مدل‌های زبانی بر اساس احتمال کلمات بعدی پاسخ میدادن، یعنی از بین میلیاردها جمله‌ای که دیده بودن محتمل‌ترین ادامه رو انتخاب میکردن. اما تو سال‌های 2024 2025 شرکت‌های مثل OpenAI، گوگل دیپ مایند و آنتروپیک نسل تازه‌ای از مدل‌ها رو معرفی کردن که قبل از رسیدن به پاسخ مرحله‌ای رو برای استدلال و تحلیل طی می‌کردن. این کار رو توی مسائل پیچیده مثل ریاضیات، برنامه‌نویسی یا حل مسئله انجام می‌دادن. تفاوت این مدل‌ها فقط توی سرعت یا حجم اطلاعات. این کار رو توی مسائل پیچیده مثل ریاضیات، برنامه‌نویسی یا حل مسئله انجام می‌دادن. تفاوت این مدل‌ها فقط توی سرعت یا حجم اطلاعات نیست، بلکه توی اینه که می‌تونن مسئله رو به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم بکنن، فرضیه‌های مختلف رو بررسی بکنن و اگر به بن‌بست برسن، مسیر دیگه رو امتحان بکنن. درست شبیه کاری که یک انسان موقع حل یک سوال دشوار انجام میده. البته این شبکه‌ای باعث سوءتفاهم بزرگ میشه. پژوهشگرا بارها تاکید کردن که این مدل‌ها فکر کردن رو به معنی انسانی تجربه نمی کنن. اون چی که اتفاق می افته نوعی فرآیند محاسباتی برای استدلال، نه آگاهی، نه احساس و نه درک انسانی. با این حال نتایج چشمگیر بوده. توی بسیاری از آزمون‌های استاندارد مدل‌های استدلالگر تونستن عملکرد بهتری نسبت به نسل‌های قبلی داشته باشن، مخصوصا در مسائلی که نیاز به چند مرحله تحلیل داره. شاید به همین دلیلی که امروز رقابت اصلی شرکت‌های هوش مصنوعی دیگه فقط بر سر ساخت مدل‌های بزرگتر نیست، بلکه بر سر ساخت مدل‌هایی که بتونه بهتر استدلال بکنه. و شاید سوال مهمتر برای ما این باشه که اگر ماشین‌ها هر روز توی حل مسئله ماهرتر بشن، ارزشمندترین توانایی انسان توی آینده چی میتونه باشه؟ شما رو نمی‌دونم، ولی من میگم دونستن پاسخ‌های درست کار اصلی نیست. کار اصلی انسان پرسیدن سوال‌های درست. امروز بعد
مهمانای امشب با هم دیگه میریم که معرفیشون کنیم. چون مهمان بزرگترمونو میشناسین، من از مهمان کوچیکتر شروع میکنم که متولد 74، اصالتا اهل رشت، مهندسی برق خونده دانشگاه علم و صنعت و اساسا خیلی تفریحی نداره. حالا بریم بیایم بهتون یاد بدم. اینا اجداد و نوادگانشون، نه ببخشید، یعنی چی میگن، جدشون، نسل‌های قبلشون، همشون اینطوری بودن که به نمره خیلی حساس بودن. یعنی مادر بزرگش از مکتب خونه که بوده حساس بوده رو نمرات و حتی رو نمره‌های این بچه‌ها هم نظارت می‌کرده. اینجوری بهتون بگم، پول تو جیبی رو نمی‌دادن، از مادر بزرگ می‌پرسیدن. اینجور حالا سرگرمیش چی بوده؟ خرید لپ و از این چیزای بی خود توش، فقط یه سر مجسمه های ریزی بوده که اونا رو نگه میداشته. آقای برشویی یه دونه آسین کوتاه سرمهی پوشیده و خیلی هم آروم، همون جوریه که گفتم، و از شاگرده آقای دکتر امیرخانیه که در سازمان مدیر هوش مصنوعی سازمان هستن و خودشون هم دکترای مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت دارن. اما این طرف میز جناب آقای زیاوری هستن که معرف حضور هستن از قسمت اول چراغ. تا الان که توی فصل دوم چراغ هستیم همراه ما هستن و از همون ابتدای برنامه دارن برای من خط و نشون میکشن. اینجور کن دیدین اینا که میخوان برن دعوا کنن، از اول آماده میکنن که اگه اینو گفت من اینو میگم، اگه اون کارو کرد من اینو میگم. و از این چیزا من خودم آماده کرده بودم که مثلا اینجا مهمونا بگن که نه هوش مصنوعی که بلد نیست استدلال کنه و اینا. الان آقای زیاوری میگه که آدم که بلد نیست استدلال کنه که بله؟
بله.
واقعا چطور ممکنه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز گرامی، و بسیار خرسندم که از توی این برنامه خاص که در واقع در خصوص استدلال و کامپیوتیشن و محاسبات و تفکر و همه اینا بنیانشون رو در واقع میخوایم صحبت کنیم، یه جوری بنیان تفکر رو بریزیم زمین و دوباره از اول این ساختمون سازی رو بچینیم، بنیان فکریمون رو شکل بدیم، حضور دارم.
خیلی هم عالی آقای برشویی. ایشون هم به من بگم که اون طرف قضیه هستن، مثلا این چیز هست، یه بازی کامپیوتری هست که قراره بجنگن با هم دیگه، آخرش میگه فینیش هم، فینیش هم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت خانم فلاح، همکاران عزیزشون و همه شنوندگان عزیز. اول از همه بگم خیلی خوشحالم از اینکه در جمع شما هستم. امیدوارم اول از همه یک مکالمه مسالمت آمیز، صمیمی و در عین حال مفید داشته باشیم.
زنگ آخر سر کوچه. خواستم بگم که ما اینجا معمولا کارو درگیری فیزیکی میکشه و خب شما از شما شروع کنیم که چرا میگین کلا انسان نمیتونه استدلال کنه.
من جمله رو انقدر سنگین میگم که یه ذره اول بنیان فکری رو به هم بریزیم، بعد دیگه تحلیلش با خود افراد و مطالعاتی که راجعش میکنن. اول بیاییم بنیان فکری رو به هم بریزیم. مطالعات عصب شناسی و تحلیل هایی که روی عملکرد نورون ها در پستانداران، اصلا نمیگیم انسان چون عملکرد مغز همون مثل هم، همه پستاندارا مثل همن، یه ذره بالاتر میره، حالا پرنده ها مشابه هن و همینجور بالاتر. ما اصولا عنصر حافظه است مغزمون، چیزی جز یک عنصر حافظه نیست. ولی ما حافظه که وقتی که میگیم رم و رام و این چیزا میاد تو ذهنمون و فکر میکنیم همه چی رو باید دقیق نگه داریم، در حالی که مغز ما پستانداران یک عنصر حافظه است که اول اون چیزی که میبینه، اون چیزی که میشنوه، اون چیزی که احساس میکنه، اون چیزی که از طریق حواسش، از طریق لامسه، از طریق هر چیز دیگه‌ای بهش میرسه رو تبدیل میکنه به یه ساختار عجیب و غریب، یه ساختار بی‌معنا، یا حالا اصطلاحا همش میگیم ISR، و بعد اون رو به حافظه میسپره. برای که یه ذره ملموس بشه اصلا
چی داریم، یعنی تبدیلش میکنه یه جورایی به کد یا یه زبان رمزی، منظورم
به یه زبان دیگه‌ای که رمزیه و احتمال زیاد منحصر به فردم هست، نه اینکه مثلا من همونی رو تو به خاطر بسپرم که شما راجعش به خاطر میسپرم، منحصر به فرده، چون به شدت قاعده تصادف توش اساساً مشارکت، یعنی بر اساس تصادفه که اون ساختار شکل میگیره. خیلی ساده بخوایم فکر بکنیم، در واقع اصلا این با پایه این قضیه رو بخوایم بگیم، تا قبل از این وقایع سال 2010 یا بهتر بگیم سال 2020، در واقع این هوش مصنوعی نوین و بحثای دیپ لرنینگ و یادگیری عمیق و اینها در واقع به وجود بیاد، ما با دنیای محاسبات سر و کار داشتیم. کامپیوتیشن، کلمه که کامپیوتر رو اصلا به وجود آورده، یک کتابی بود به اسم کتاب آقای گونزالس، کتاب پردازش تصویر آقای گونزالس، قرآن دنیای پردازش تصویر بود، در واقع همه چی به این کتاب وابسته.
منظورتون همون بایبل دیگه، یعنی این اصطلاح شما تو فارسی خیلی نمیگه قرآنه، یعنی کتاب مرجع،
کتاب مرجع در واقع پردازش تصویر بود و انواع اقسام الگوریتما، روش‌ها، حالا نمیخوایم اینجا اصطلاحات فنی به کار ببریم، همه تو این بود. یکی از چیزهایی که در واقع همیشه برای ما تو کامپیوتر چالش برانگیز بود، یه کار بسیار ساده بود که به کامپیوتر بگیم یه کره رو بفهم، اینو تصویرش رو می‌بینی بفهم که این کره است. اما وقتی میایم یه ذره عقب‌تر تو بچه نگاه میکنیم، یه بار یه توپ بهش نشون بدی، پرتقال هم دیگه توپه، سیب هم توپه، توپ قرمز باشه، آبی باشه توپه، بسکتبال باشه، فوتبال باشه، توپ تنیس باشه، بازم توپه. یعنی توپو یه بار توپ ببینه دیگه میگه توپه.
خب
همین کار با کامپیوتر تقریبا نشدنی بود، اساسا باید بگیم نشدنی بود، یعنی آخرش هم در اون کاری که تو براش تصویر میکردیم یه اپسیلون تغییراتی ایجاد میگه، باز کامپیوتر گیج میزد، نمیفهمید توپ چیه، نمیفهمید کره چی، مفهوم کره رو فهموندن کره چی. شما دنبال محاسبات بودین، دنبال مدل بودین، ولی الان دیگه خیلی ساده شده، میام از اون ته ته خط به این سر خط،
خورد به میکروفون،
آره، سر خط اومدیم بخوریم، خورد به میکروفون. توی سر خط الان سیستم ما داره در واقع تصاویر عجیب و غریب میسازه، ویدیوهایی میسازه که نولان نمیسازه، بعد نگاه میکنه تای قضیه، اون کامپیوتر اصلا نمیدونه چی ساخته، کلا نمیدونه اصلا اون چی، نه فیزیکش رو میفهمه چه خبره، نه میفهمه جاذبه چیه، نه میفهمه برخورد چیه، نه نیوتنش رو بلده، هیچ چیشو نمیدونه.
خب اینا رو فکر نمیکنم ما مخالف باشیم، شما مخالف آقای برشویی؟ تا اینجاش درسته دیگه. خب چجوری انسان نمیتونه استدلال کنه؟ برسیم به اونجا.
بله، ما چیکار داریم میکنیم که کره رو میگیم کره؟
یه مثال معروف
فکر
می‌کنم
یه بار توی این برنامه هم گفتم، یه جوکی هست میگن که یه کیوی رو بردن توی دهی، بعد در واقع یه جوک قدیمی میگن یه کیوی رو بردن توی دهی، بعد اون دانای ده رو در واقع بردن پیش، گفتن این چیه؟ گفت این مشخصه دیگه، یه تخم مرغ روش موکت کشیدن. از نگاه ما خنده داره، ولی اون دانای ده کاملا درست گفت، کاملا درست گفت، چون تا اون زمان چیزی به اسم کیوی ندیده، پس نمیتونه از حافظش استفاده کنه واسه اینکه اونو بیاد به وجود بیاره. چیزی این که داره میبینه قیافش شبیه تخم مرغ، محیطش هم که زبره، خب یه تخم مرغی که روش موکت کشیدن دیگه، چیزی غیر از این نمیتونه باشه. کلا ذهن ما داره این کارو میکنه. چیزی به اسم دوی ضرب در دو که تو مثال شما بود وجود خارجی ندارد. یه ذره بیام عقب‌تر. دو وجود ندارد. سه وجود ندارد.
خب
اعداد وجود ندارند. اینا همه چیزایی که ما ساخته برداخته ما هست، ریاضی رو ساختیم، الان الکترونیکی داره چپ چپ منم نگاه میکنه میگه کل بنیان من ریاضیه، چی داری میگی؟ بفرما رانده شماست.
خیلی فلسفی شد به نظرم صحبتمون، یعنی فکر میکنم از مسئله دور شدیم. حالا که به اینجا رسیدیم، اصلا تفکر یعنی چی؟
تو ادبیات فلسفی اونم برای دعوا خودش برای چیزهای دیگه آماده کرده بود.
حالا که کار به اینجا رسید، تو ادبیات فلسفی، تو ادبیات شناختی، تفکر یعنی چی؟ استدلال یعنی چی اصلا؟
ببین، استدلال، استقرا و امثال هم اون چیزی که برساخته مدلینگ ماست، ما اومدیم در واقع دنیای فیزیکی رو، دنیای طبیعی رو سعی کردیم حواشیش رو بزنیم، زوائدش رو بزنیم، یه سری چیزا رو دانگرید بکنیم، بیاریم پایین تر، سطحش رو بیاریم پایین، حواشیش رو کلا بزنیم، فقط اصلش رو بیاریم، یه مدل ریاضی از روش درست بکنیم. ریاضی که در طبیعت وجود ندارد، که ریاضی برساخته ماست دیگه، ما ساختیم ریاضی رو، بخاطر همین اعداد وجود ندارن. استدلال تو نگاهی که ما داریم، نه نگاه فلسفیش، تو نگاهی که توی اذهان ما شکل گرفته به خاطر خوندن ریاضیات، به خاطر اینکه هممون 12 سال مدرسه ریاضی خوندیم، دانشگاه دوباره ریاضی خوندیم، همه چی رو فرض گرفتیم که بر مبنای ریاضیات است، ما فرض میکنیم هر چیزی باید بر مبنای یک فرمولی P آنگاه Q در واقع شکل بگیره، برهان علیت رو اون شکلی داریم تعریف میکنیم، همه چی رو پیانگاه کیو داریم، این رو ما اسمش رو میذاریم استدلال، در حالی که استدلال یا استنتاج که در واقع کنار هم قرار میگیرن اساسا این نیست تو نگاه فلسفیش اگه بخوایم نگاه بکنیم.
خب
اون مثال در واقع تخم و مرغ موکت کشیده که همون کیوی باشه از اینجا در واقع ناشی میشه که من چون حواشی رو توی عالم طبیعت وقتی میخوام مدل ریاضی بکنم میذارم کنار، مشابه کاری که مغز من انجام میده برای اینکه بتونه به حافظه بسپاره و بعد از حافظهش استفاده بکنه واسه اینکه بتونه یک استنتاجی به قول ما، این به قول ما شو تاکید میکنه، به قول ما انجام بده، باعث میشه ما از اون فضای در واقع فلسفی خارج بشیم، به فضای ریاضیات خودمون محدود بکنیم. اینجا بحثمون سر کلمات نیست، نمیخوایم بازی با کلمات بکنیم، صرفا این رو میخوایم بگیم که وقتی که میگیم ماشینمون، برگردیم به موضوع صحبت، وقتی میگیم ماشینمون داره استدلال میکنه یه ذره خودمون رو گول نزنیم. همین الان اصطلاحات انگلیسیش یه ذره که چرس کنم چندین ذره بهتر از اصطلاحات ترجمه شده فارسیشه. اونها نمیگن ماشین ما داره استدلال میکنه، میگن ماشین ما دیپ تینک داره میکنه، تفکر عمیق داره میکنه. خب دیپ تینک با خود در واقع چیز فرق داره، با خود استدلال استنتاج فرق میکنه. من به ماشینم دارم اجازه میدم که تو اعماق بیشتری بگرده و بتونه مشابهت یابی های بهتری بکنه واسه اینکه اون مشابهت یابی رو در واقع بذاره کنار هم دیگه. من وقتی دارم بازی شطرنج میکنم به عنوان یک انسان، وقتی دارم خیابون رد میشم به عنوان یک انسان، وقتی دارم فوتبال بازی میکنم به عنوان یک انسان، انواع اقسام مثالا میتونیم بزنیم، حالا نمیخوام زیاد کشش بدم، دارم در واقع آن چیزی که به خاطر سپردم رو فقط در واقع بازنمایی میکنم، کنار هم میچینم و به لایه موتوری مغزم دستور میدم که حالا چیکار بکن.
من یه چیزی بگم بعد ببینیم آقای برشوی چه پاسخی میدن به این سوال. من یادم موقعی که ما منطق میخوندیم اینطوری بود داستان که میگفتم ما یک سری چیزهایی رو به عنوان اصول میپذیریم و بر اساس این اصول استنتاجمون رو سوار میکنیم. یعنی فرض بکنید ما اگه میخوایم بگیم پی مثلا آنگاه کیو، یا مثلا بگیم آقا آ و بی نتیجه میدهد سی، ما در واقع یه جوری هم آ رو پذیرفتیم هم بی رو پذیرفتیم و بعد نتیجه شده سی. خب این همون، یعنی میخوام بگم که این همون چیزایی که فرض بکنید اگر اون آقایی که توی جوک شما میگه تخم مرغ موکت شده، اون اصل رو نداره توی حافظش. یعنی ما در حالت عادی وقتی یک بچه هستیم شروع میکنیم یک سری چیزهایی رو دریافت کردن و اونا رو به عنوان اصل پذیرفتن و بعدن استنتاج رو روش سوار کردن. با این تفاصیل شما همچنان فکر میکنید که، بذار از شما بپرسم، شما فکر میکنید که آقای زیاوری دارن درست میگن؟
من راستش بخواین مخالفم. خب من فکر میکنم استدلال یعنی ما یک سری مقدماتی داریم، یک سری اطلاعاتی داریم، یا به قول شما فرضیاتی داریم، از اونا میخوایم به یه نتیجه‌ای برسیم. حالا معمولا میگن که استدلال یه بخش کوچیکی از تفکره، یعنی میگن تفکر یک موضوع خیلی وسیع شناور و غالبا بی هدفه. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا یه شنونده‌ای تو ترافیک هست، داره یه موزیکی گوش میکنه، همزمان داره یه خاطراتی رو برای خودش مرور میکنه، همزمان داره فکر میکنه که آقا من الان برم خونه مثلا شام چی درست بکنم، همزمان داره مثلا میگه الان من چرا خوشحالم، چرا ناراحتم. تمام اینا میشه زیر مجموعه تفکر. استدلالم یه بخشی از تفکره. یعنی ما میتونیم تفکر رو یه اقیانوس یا یه دریا فرض کنیم، بگیم آقا این موج کوچیکی که داره میاد این استدلاله. من از این دیدگاه به این قضیه وارد میشم، یعنی سعی میکنم آنچنان وارد بخش ریاضیاتی و نمیدونم اون اعداد و ارقامش نشم، خیلی ساده و مفهومی.
الان نه، سوال من اینه،
شما میگین
که شما فکر میکنید که مدل شما، حرفمون اینه دیگه، اون مدلی که ما برای خودمون بهش میگیم استدلال با اون دیپ تینک یکیه یا یعنی شبیه حداقل؟
نه منم چی نظری ندارم.
خب الان آقای زیابره داری یه ساعت همینه میگه دیگه، میگه اون چیزی که ما میگیم.
نه من یه ذره متفاوت میگم، همینه نمیگم.
خب
ماشین اتفاقا خیلی نزدیک به اون کاری که ما داریم انجام میدیم و داره انجام میده، ولی یه پرانتز یک یومه باید اینجا وسط باز بکنیم. ما الان تو دوران artificial naive intelligence، یعنی چی نایف؟ و متاسفانه خود انگلیسی هم حتی نتونستن ترجمه کنن، همون کلمه آلمانی شده رنسون، برای ما هم نمیتونیم ترجمهش کنیم. ترجمه فارسی غلط میکنن، هوش مصنوعی ضعیف، هوش مصنوعی محدود، نایف ترجمه ندارد. خب میگم خود انگلیسی هم حتی ترجمهش پیدا نکردن. هوش مصنوعی که در واقع فقط خیلی ساده بخوایم تعریفش بکنیم، هوش مصنوعی که فقط توی یک حوزه خاص، حالا حتی تو این مدل مالتی مودال که میتونن متن و تصویر و ویدیو و اینا رو با هم دیگه بگم، بازم حوزه خاصن. توی یک حوزه خاص، حالا این یکه میتونه یکش یه ذره بزرگ بشه، خب میتونه یه کاری انجام بده. یه اپسیلون از اون یک حوزه خارج میشید دیگه نمیتونه اون کار رو انجام بده. فرق استدلال ماشین های فعلی با مغز ما که در واقع میخواد بشه حالا نسل بعدی AGI، در واقع بشه Artificial General Intelligence بشه، اینه که ما میتونیم همزمان به چندین موضوع فکر بکنیم و در واقع استنتاج به قول خودمون بکنیم و استدلال به قول خودمون بکنیم. ماشین فقط توی یه حوزه خاص. دلیل برتری ماشین هم توی اون یه حوزه خاص همینه که فوق تخصص اون حوزه است. ما نمیتونیم به گرده پای ماشین
تو بزنیم. ژورنالیستی نگاه کردین، یعنی اولش اومدی با یه تیتر خیلی درشت، انسان فکر نمی کند، انسان استدلال نمی کند، که بعدش تهش بگین که این شبیه همونه.
ببینید این که انسان استدلال نمی کند یا در استنتاج نمی کند یه فکته، یعنی خب. یک اصله.
بله. خب
ما از روی به خاطر سپردن و بازنمایی اون چیزی که به خاطر سپردیم داریم در واقع یک سری رخداد رو حادث میشیم. حالا این رخداد ممکن رخداد فیزیکی هم نباشه، خواب میبینیم مثلا، عاشق میشیم مثلا، احساس میکنیم، اینها هم نوعی رخدادن.
بله.
اینها بازنماییه، بازاراییه، یعنی در واقع ما چیزی که حافظمون سپردیم داریم بازنمایی میکنیم. ممکنه حتی در واقع اینا چون روی هم میافتن چیزهایی رو به وجود بیارن که اساسا ما ندیدیم. ما بهش میگیم استنتاج، همون دعوا تخم مرغ و موکت، استنتاج دیگه. نتیجه گرفتیم از چیزی که تا حالا ندیده بودیم، دو تا چیزی که دیده بودیم و گذاشتیم کنار هم دیگه، یا نتیجه ازش گرفتیم. ماشین این کارو داره انجام میده. اگر ما به این اصطلاح استنتاج و استدلال رو بدیم که میگم غلطه، ماشین هم همین کارو داره میکنه، ولی خود انسان هم این کارو نمیکنه. ما دوی به علاوه دو رو هیچ وقت با هم جمع نمیزنیم. نکته ماجرا اینجاست. اونجایی که میگیم انسان فکر نمی، انسان استنتاج نمیکنه، اینجاست. ما نتیجه نمیگیریم دو با دو میشه چهار. ما حفظ کردیم که دو با دو میشه چهار. به ما گفتند که دو با دو میشه چهار. هر چقدر هم که چوب خط بیارین کنار هم دیگه و بگین ناکن دو با دو شد چهار، خود چهار برساخته ذهنی ماست. خود چهار وجود نداره.
باشه دیگه، این اصل دیگه آقا.
بحثش خیلی چیزه، بحثش خیلی وارد نورولوژی و یه مقدار زیاد بحث فلسفی میشه. یه جایی ما میگیم همون کاری که همیشه میکنیم دیگه، میگم آقا حواشی رو بزن، من نمیفهمم چی میگی. آقا من دوست دارم به این بگم استدلال. باشه قبول، من دستان بالا به این بگو استدلال، ولی استدلال نیست.
خب حالا بذاری همون اسمشو نبر یا هر چیزی که میخوایم اسمشو بذاریم، که حالا ما اینجا بهش میگیم استدلال، در واقع داستانش اینه. میخوام بگم که آیا اینو بگیم بعد بریم یه چیزی بشنویم بعد بریم ادامه بحث. نکته که وجود داره میخوام بدونم که آیا این تفاوت وجود داره؟ یعنی ما میگیم که هوش‌های مصنوعی قبلا این کارو میکردن، مثلا وقتی میخواستن یک مسئله رو حل بکنن میرفتن یک الگوی آماری از تمام دیتاهایی که داشتن جستجو میکردن، و بعد مثلا فرض بکنید همین 2 ضرب 2 رو ما میدونیم که آقا 2 ضرب 2 رو چند نفر گفتن؟ 4. اگه مثلا 100 نفر گفتن، خب ما میپذیریم که 2 ضرب 2 مثلا میشود 4. ولی الان مدل همون چیزی که اول گفتم، یعنی من میگم که خب ببین، من میام به مدلم آموزش میدم که آقا ضرب چیه. وقتی ما میگیم ضرب چرا اینجوری،
ما به مدلمون آموزش نمیدیم ضرب چیه.
الان
نکتهش
اینجاست. نه چی؟
ما به مدلمون آموزش نمیدیم ضرب چیه. هیچ کدوم از مدل ها، چت جی پی تی 5 و 6 همین دیروز اومده، این هم بلد نیست ضرب کنه.
شما موافقین؟
نه.
خب پس من اینا همه کارهای ژورنالیستیه. بریم دیگه قصه نمی بافه رو بشنویم که شعرش جمنای گفته، چت جی پی تی برامون آهنگسازیشو کرده و سونو برامون خونده. بریم بشنویم.
آقا قدیما هوش مصنوعی یه توتی خوش بیان بود، کلمه ها رو میچید بغل هم انگار که نطق فلان بود، بهش میگفتی داداش این کد ما رو